شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
نام اداره کالاهای درمانی استرالیا با اخبار مرتبط با تایید واکسن های کووید 19 پیوند خورده. اما وظایف این سازمان بسیار گسترده است و شامل مواردی میشه که بسیاری از ما از اون اطلاع نداریم. دکتر مرتضی یوسفی، متخصص مهندسی پزشکی و از کارشناسان سابق اداره کالاهای درمانی استرالیا، در گفتگویی با من، علی عبیری، جزئیات بیشتری از وظایف این سازمان رو تشریح کرد. جناب آقای دکتر مرتضی یوسفی، سلام. خیلی ممنونم که دعوت اسپیس فارسی برای مصاحبه رو پذیرفتید.
سلام آقای عبیری، من تشکر میکنم از شما که من رو دعوت کردیم به برنامه فارسی اسپیس فارسی. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، لطفاً خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید. چه زمانی به استرالیا اومدید و از تحصیلات و شغلتون برای ما بگید.
من سال 2013 به عنوان دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک وارد استرالیا شدم و در دانشگاه آروم آی‌تی شروع به تحصیل کردم و بعد از 4 سال در سال 2017 فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک شدم. دکترای من توی زمینه توسعه و دیولپ کردن تجهیزات پزشکی دارورسانی به ریه کار کردم و این باعث ورود من به دنیای مهندسی پزشکی یا تجهیزات پزشکی شد و بعد از سال 2017 هم در دولت استرالیا مشغول به کار بودم و الان در سکتور بخش پرایوت مدیکال دیوایس در سیدنی مشغول به کار هستم.
میشه برای ما بگی که دقیقاً در چه سازمان‌هایی کار کردید؟
من بعد از فارغ التحصیلی در دوره دکترا توی ملبورن، کار اولی که داشتم توی یک شرکت استارتاپ دیولوپ کردن یک تکنولوژی جدید در زمینه مهندسی پزشکی بود و بعد از یک مدت کوتاهی وارد وزارت بهداشت استرالیا شدم تحت عنوان ارزیاب تجهیزات پزشکی یا حالا ساینتیست یا انجینیر و تقریبا 3 سال در اونجا مشغول به کار بودم و بعد از 3 سال در سال گذشته وارد بخش خصوصی شدم و در حال حاضر توی شرکت تجهیزات پزشکی در سیدنی مشغول به کار هستم.
فکر میکنم سازمان دولتی که شما درش مشغول به کار بودید همون اداره کالاهای درمانی استرالیا هست که با اسم اختصاری TGA شناخته میشه، درسته؟
بله، من 3 سال رو در TGA Therapeutic Goods Administration کار کردم و تقریبا میشه گفت این سازمان سازمانی هست که بازوی علمی وزارت بهداشت حساب میشه. شاید خیلی ها وقتی که من رشته مهندسی مکانیک رو میگم ارتباطش رو خیلی سریع متوجه نشن چطور رشته مهندسی مکانیک به وزارت بهداشت استرالیا ربط داره. در واقع وزارت بهداشت استرالیا یک بازوی علمی داره به نام TGA Therapeutic Goods Administration که وظیفه نظارت بر بازار کالاهای پزشکی رو داره که این شامل واکسین، شامل مدیسین یا دارو، شامل تجهیزات پزشکی، حتی ویتامین ها، حتی کرم های ضد آفتاب و محصولات خونی میشه. حالا سازمان TGA یک مجموعی از دانشمندها، پزشکها، وکلا، حتی مهندسا هستند که کار نظارت بر بازار رو، بازار تجهیزات پزشکی رو انجام میدن از طرف وزارت بهداشت و وزارت بهداشت بیشتر مسئول پالیسی هلس است که کارشون بیشتر در مورد نحوه دادن سوبسید به داروها یا تجهیزات پزشکی، بیمه های درمانی چه خصوصی چه دولتی و نحوه توزیع واکسن، کاری که الان انجام داده و غیره هست.
اشاره کردید به این نقش این سازمان و کالاهایی که این سازمان باید تایید کنه قبل از مصرف، ولی خواستم اگه امکان داره یکم بیشتر توضیح بدید که از تخصص شما به عنوان یک مهندس مکانیک چطور در این سازمان استفاده شد.
بسیار سوال خوبی پرسیدین آقای عبیری. این سازمان، من یه توضیح کوچیکی میدم، هر محصول پزشکی که ادعای پزشکی بکنه، بعضی محصولات پزشکی ممکنه در ظاهر پزشکی به نظر نمیاد، ولی چیزی که برای TGA یا وزارت بهداشت مهمه که ادعای پزشکی بکنه باید وارد رجیستر استرالیا بشه، اسمش از ARTG یا Australian Register of Therapeutic Goods، به هر چیزی که قرار استرالیا به عنوان محصول پزشکی صادر بشن وارد این لیست باید بشه. این لیستی است که وزارت بهداشت و تی جی ای مرتب این لیست رو مانیتور میکنه و بررسی میکنه برای ورود تجهیزات پزشکی جدید و برای صادرات تجهیزات پزشکی جدید. برای ورود به این لیست شرکتایی که چه تولید میکنن چه وارد کننده هستن باید درخواست رجیستر یا ثبت کردن محصولشون رو به تی جی ای بدن و بعد از ثبت درخواست با توجه به میزان ریسک تجهیز پزشکیشون پروندهشون به واحدهای مختلف برای ارزیابی ارجاع میشه. مثلا شما فرض بفرمایید در قسمتی که من مشغول به کار بودم تجهیزاتی که به ما ارجاع داده میشد تجهیزات بسیار پرخطر مثل فنرهای قلب یا باتری قلب یا پروتزهای بدن مثل پروتز شونه، لگن، زانو و چیزایی که داخل بدن استفاده میشه که عدم کار کردنشون ممکنه باعث خسارت جانی و مالی زیادی به هم به دولت بشه هم به مردم بشه و خب ارزیابی چنین مدارکی که تجهیزات پیچیده‌ای مثل اینا که خیلی حساس هستن نیاز به تخصصهای زیادی داره که من به عنوان شخصی که حالا بک‌گراند مهندسی مکانیک داشتم چند ایران مهندس طراح بودم اینجا هم در واقع دکترا شد دنبال کرده بودم این تشخیص داده شد که من میتونم کمک بکنم به تی جی ای. به صورت اختصاصی بخوام بگم که در واقع ما چی کار میکردیم، به هر صورت تمامی تجهیزات پزشکی باید یک سری مدارکی رو ارائه کنن که تجهیزشون سیفه یا محصولشون سیفه یا خطری رو ایجاد نمیکنه. البته این که میگیم خطر ایجاد نمیکنه شاید در واقع درست نباشه، خطری رو ایجاد میکنه و خطر ولی خطر کنترل شده هست، اینجوری بهتره بگیم. خب من تجهیزات داکیومنت های مهندسیشون رو چطوری طراحی کردن در اثر فشار، ضربه، حرارت، محیط داخل بدن این تجهیز یا این محصول چقدر میتونه سیف باشه برای بیمار، اینا رو خب هر کسی نمیتونه ریویو کنه یا این داکیومنت ها بسیار تخصصی است و نیاز داره به تخصص مهندسی یا پزشکی که بتونن مدارک رو بررسی کنن و در صورت نیاز به سوال از سازنده سوالات درست روی از اونا بپرسن و در صورتی که اینا صلاحیتشون تایید نشه اینا ریجکت میشه و نمیتونن وارد بازار تجهیزات پزشکی استرالیا بشن.
بله برای من خیلی جالب بود اطلاعاتی که در مورد خود سازمان تی جی ای دادید و همینطور اینکه شما چطور از تخصص خودتون استفاده میکردید در اونجا و این نتیجه گیری که من میتونم بکنم اینه که سازمان طیف خیلی گسترده ای از تخصصهای مختلف نیاز داره برای اینکه محصولات مختلف پزشکی رو تایید کنه. در مورد واکسیناسیون و چیزهای از این قبیل آیا یک دپارتمان جدایی داخل خود سازمان تی جی ای هست برای این کار یا نه؟
همونطور که فرمودین خب سازمان تی جی ای یه سازمان بزرگی هست که تشکیل شده از داروسازها، پزشکها، مهندسها و حتی وکلا، چون به هر صورت کار رگولیشن و کار ممیزه کار قانونی و حقوقی هم حساب میشه در صورت عدم تایید صلاحیت محصول پزشکی یا کنسل کردن پروانه یک محصول پزشکی نیاز به تیم حقوقی هم هست. شاید برای خیلی از کسایی که تو کار وکالت هستن یا حقوقی خوندن شاید برایشون عجیب باشه که تی جی ای گروه حقوقی داره که گروه حقوقی بسیار قوی هم هست. با این مقدمه من عرض کنم که بله با توجه به نوع محصول قسمت مختلفی داره تی جی ای. قسمت واکسن قسمت جدایی داره که تخصص متخصصای خاص خودش رو داره، قسمت مدیسین یا دارو قسمت جدای خاص خودش رو داره و مکانیزم کارکردی خودشونو دارن و بنده که در قسمت تجهیزات پزشکی بودم یا مدیکال دیوایسز به هر صورت توی یک فضای دیگه ای ما رگولیت میکنیم و شاید به دلیل بزرگی این سازمان خیلی سر از کار همدیگه هم در نیاریم و هر کدوم از این قسمت ها به صورت مجزا کار میکنن، داکیومنتیشن مدارکی که در واقع بررسی میکنن نوعی که کار میکنن مخصوص خودشون هست و من به شخص خودم اطلاعی از نحوی که چطور واکسن ها بررسی میشه ندارم، بیشتر تخصصم تو تجهیزات پزشکیه ولی خب اونا یه گروه جدایی هستن و کارشون رو بسیار جدا و خیلی حرفه‌ای انجام میدن.
ممنون آقای دکتر. چه چیزهای دیگه ای هست که از نظر شما دانستنشون برای شنوندگان ما از نظر کاربردی میتونه مفید باشه؟
خب یه سری نکاتی هست که شاید دونستنش برای عموم مردم جالب باشه یا مفید باشه در واقع. خب تی جی ای سازمانی هست که خیلی بی سر و صدا یا کم سر و صدا در به وزارت بهداشت و به پابلیک به مردم استرالیا کمک میکنه که زندگی سالمتر و بهتری داشته باشن. شاید بتونم بگم استرالیا یکی از سختگیرانه ترین نظام های ارزیابی تجهیزات پزشکی و محصولات پزشکی رو در دنیا داره. همونطوری در قضیه واکسن هم دیده که خیلی شاید انتقاد هم شده بود، شاید بخشی از انتقادا وارد بود ولی بخش عمدهش به دلیل این بود که تی جی میخواست مطمئن شه که واکسنی که وارد میشه یا تجهیز محصولاتی که وارد میشه حتما از سلامت کافی برخوردار و زندگی شهروندان رو به خطر نمیندازه. خب خیلی از حتی خود کسایی که در اینجا متولد شدن هم شاید اسم تی جی رو نشنیدن یا نمیدونن و اگر شاید این اطلاع رسانی بیشتر بشه تی جی بتونه بهتر به کار خودش رو انجام بده که از نقشه‌ای که با تی جی داره ارتباط بهتر با پابلیک هست، با عوام هست، با عموم هست که بدونن نقش خودشون رو در نظام سلامت خودشون هم نقش بازی میکنن. حالا بریم سراغ این که جامعه یا عموم چطور میتونن کمک کنن هم به سلامت خودشون هم به تی جی بتونه کار خودش رو بهتر انجام بده. من دو تا دسته بندی میکنم. یه دسته اول که مصرف کننده های محصولات پزشکی هستن، شما میرید وارد بیمارستانی میشید، تقاضای یک پروسیجر یا یک فرآیند درمانی رو میکنید، میتونه عمل باشه، میتونه بستری شدن باشه و خیلی محصولات تجهیزات پزشکی اطراف شما هست، داره به شما کمک میکنه بدونه که شما بدونی از کجا خریداری شده، آیا سیف هست آیا نیست، تی جی پشت صحنه مواظب شما هست و این تجهیزات رو بررسی میکنه، سعی میکنه اطمینان حاصل کنه در جایی که امکان هست این محصول یا این تجهیز که برای شما در یک مرکز بهداشتی و درمانی استفاده میشه سیف هست. حالا نقش عموم و پابلیک در اینکه به تی جی کمک کنن چیه؟ تی جی خب از مارکت استرالیا سامپل میگیره، نمونه برداری میکنه، اینا رو تست میکنه در چند مرحله. مرحله قبل داکیومنت ها رو بررسی میکنه، مرحله که وارد به بازار تجهیزات پزشکی میشه اینجوری نیست چشمشو ببنده و محصول استفاده بشه و بدون اینکه 5 سال 10 سال دیگه اتفاق بیفته بعد متوجه شه، نه این پروسه نظارت هنوز ادامه داره. تی جی از داخل مارکت اطلاعات میگیره، ریپورت های میگیره در کار نکردن محصول یا اینکه حادثه‌ای به وجود اومده و اینا نیاز هست که تیجه درست کار کنه. پابلیک یا مردم عادی میتونن از طریق گزارش کردن یا در واقع ریپورت کردن یک محصولی که کیفیت لازم رو نداره کارش درست انجام نمیده، تیجه همیشه استقبال میکنه از گرفتن این ریپورت ها، میتونه در دادن پروانه ادامه فعالیت شرکتی دخالت بکنه، اگر اون تجهیز ساید افکت های زیادی داشته باشه میتونه کنسل بکنه و اینجوری هم تی جی کار خودش رو درست انجام داده هم مردم عادی رو حفاظت کرده از یک محصولی که کیفیت لازم رو نداره. محصول اگر کار نکنه شما میتونید اینو ریپورت کنید به سایت تی جی ای و تی جی ای میتونه این رو بررسی کنه در صورت اینکه اشکال عمده داشته باشه اینو از بازار خارج کنه. این قسمت مربوط به مصرف کننده ها که چطور میتونن کمک کنن به تی جی و خودشون. در مورد بیزنس ها، کسایی که تو بیزنس تجهیزات پزشکی هستن چه به عنوان مانیفکتورر یا سازنده چه به عنوان کسی که وارد کننده تجهیزات پزشکی داخل استرالیا هستن باید حتما بدونن که چه مواردی رو برای رعایت کنن، چه داکیومنت هایی رو باید تهیه کنن و حتما محصولشون باید وارد لیست ARTG بشه. یعنی شما بدون اینکه محصول وارد ARTG بکنی، لیست ARTG بکنی، شما اصلا از نظر قانونی نمیتونید محصول در استرالیا بفروشید. من میدونم بعضی از ممکنه هموطنان بگن خب یک ایده بیزنسی به ذهنم اومد و مثلا ما فلان دارو رو یا فلان گیاه دارویی رو از ایران وارد کنیم و بگیم برای درمان مثلا ناراحتی قلبی مفیده. این کلیم های دارویی هست.
اگه امکان داره چند تا مثال بزنید چه چیزهایی هست که مثلا ممکنه در یه فروشگاه ایرانی یا در بیزنس های مختلف دیده بشه و اون روالی رو که شما توضیح دادید طی نکرده باشه؟
سوال خیلی خوبی پرسیدی آقای عبیری. تعریف یک محصول پزشکی در ظاهرش نیست، در نمای بیرونیش نیست، در اون ادعایی هست که اون محصول میکنه در داخل بازار. یعنی شما میتونید یک ممکنه یک نوشیدنی معمولی رو در بازار یا در سوپرمارکت خودتون به عنوان یک محصول غذایی بفروشی یا میتونی از روش یه لیبل برچسب بزنی که این برای درمان مشکلات تنفسی یا قلب شما خوبه. یه دفعه خب این محصولی که میتونست غذایی باشه تبدیل میشه به دارویی. اون موقع است که تی جی دخالت میکنه، موقع است که نهاد حقوقی تی جی میاد و ممکنه بیزنس شما رو به شدت تنبیه بکنه. شما الان تو سایت تی جی اگه بخواید مراجعه بفرمایید شما بیزنس های مختلفی رو میبینید که اینا جریمه های سنگین شدن و اسم بیزنس، میزان جریمه و نوع تخلف رو تو سایت ذکر شده. پس این میتونه نه تنها جریمه ممکنه سنگین باشه برای یک بیزنسی، حتی اون آوردن اسم اون بیزنس هم ممکنه خیلی از مشتری ها رو در واقع فراری بده از بیزنس شما. پس در نتیجه اون کلیمی که انجام میشه، اون ادعایی که برای محصول انجام میشه خیلی مهم هست برای تی جی. من این مثال دیگه ای میزنم شاید قضیه رو واضح‌تر کنه. مثلا شما فرض بفرمایید کرم‌های ضد آفتاب محصولات پزشکی و دارویی حساب میشه. شما باید این محصول وارد لیست ARTG بشه که بتونه فروخته بشه داخل استرالیا. میتونید شما اگر هم شک دارید به این برندی میتونید داخل سایت TGA برید اسم برند رو سرچ بکنید و اون محصول رو میتونید پیدا کنید که محصولی هست که تایید شده است یا نه. و اگر هم نشده میتونید گزارش بکنید. حالا با این مقدمه مثلا فرض بفرمایید که ما یک کرمی داریم که وارد استرالیا شده. این کرم در ابتدای تولید و ورود تحت عنوان مویسچرایزر یا مرطوب کننده در واقع فروخته میشه. این محصول پزشکی نیست، مویسچرایزر هست و مرطوب کننده است. زمانی که این کلیم رو یا این ادعای این محصول رو شما از مرطوب کننده تغییر میدید به یک کرم که نقش کرم آفتاب رو هم داره، میتونه مثلا توی توضیح این محصول این اضافه میشه که این کرم حاوی ایجنت یا متریال ضد آفتاب هست، اون موقع شما کلیم پزشکی کردید و این محصول وارد حیطه محصولات پزشکی خواهد شد و شما موظفین که داکیومنت ها و مدارکتون رو سابمیت بکنید به TGA و مجوز بگیرید.
ممنونم آقای دکتر، اطلاعات بسیار جالب و جامع ارائه کردید که برای شخص من بسیار جدید و مفید بود و مطمئنم که برای خیلی از شنوندگان ما هم خواهد بود. دوست داشتم اگر به عنوان حرف آخر نکته ای رو خواستید با شنوندگان ما در میان بذارید بشنویم.
نکته آخری که میتونم در واقع عرض کنم خطابم به دوستانی است که در ریسرچ و در صنعت مشغول توسعه یا تولید محصول جدیدی هستند که ادعای پزشکی داره. بعضی از این دوستان به شدت تمرکزشون برای ورود هرچه سریعتر به بازار هست، ولی متاسفانه اینا جنبه های رگولیشن محصولشون در نظر نمیگیرن تو پلنی که میریزن که بخوام وارد بازار شن. مخصوصا معمولا مثلا ریسرچرها که در دانشگاه مشغول کار هستن، خودم خوب از فضای ریسرچ میام اون فضا رو بهتر میشناسم، خیلی ذوق زده در مورد محصولی که قراره تولید کنم صحبت میکنم، منتها جنبه‌های رگولیشن در نظر نمیگیرن. توصیه میشه که حتما محصولشون رو بررسی کنن، بدونن که چه میزان داکیومنتیشن رو تولید کنن. شاید یک سال دو سال مجبور شن وایستن و منتظر بمونن تا تایید بگیرن. اخیراً TGA رگولیشن خودش رو یا نظارت خودش رو به سافت‌ورها و فضای مجازی توسعه داده و از این بعد کسایی که حتی نرم افزار پزشکی رو در واقع تولید میکنن باید رگولیت بشه نرم افزارشون. و همچنین به دلیل توسعه و پیشرفت در پرینت سه‌بعدی محصولاتی که از 3D پرینتینگ تولید میشه اونها هم باید به TGA مراجعه کنن که بتونن وارد مارکت استرالیا بشن. اخیراً من شنیدم وارد صنعت زیبایی شده TGA، قوانینش رو عوض کرده که این صنعت هم در بر بگیره، مخصوصا اینجکشن های زیبایی، تزریق های زیبایی. اینا حتما باید با مشورت کنن با کانسالتنتشون یا با کسی که کمک بهشون میکنه که بتونن مسیر درستی رو پیش برن و مشکلی برای بیزنسشون در آینده پیش نیاد.
جناب آقای دکتر مرتضی یوسفی، خیلی ممنونم که وقتتون رو به این مصاحبه با SBS فارسی اختصاص دادید.
منم تشکر میکنم از شما که وقتتون در اختیار بنده قرار دادید.
لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.